Yani sıradan niye sağ olsun? Sen diyorum cümüşüne taşıyorum. Ne sağ ol, ne harbi yaparım. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu ve s-salamu ala seyyidil enbiya ila al-mursalin, habibina ve habibi ilahi l-alemi, abil gasim il Mustafa Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
Sallallahu aleyhi ve ala itratihi ahle beytih. Ve la'na daimu ala a'daihim a'da'allah min al-an ila l-liqa'illah. در آخرین جلسه بحث حیات نورانی پیغمبر اکرم اسلام به اینجا رسیدیم که وجود مبارک اون حضرت در ابتدای ماه ربیع سال 14 بعثت شهر مکه رو ترک کردن و پس از گذشته 12 شبانه روز پر ماجرا در میان استقبال اهالی یثرب و حومه به قبا وارد شدند. کلثوم بن هد که یکی از مردان بنی عمرو بن عوف بود میزبان اون حضرت بودند و خانه سعد بن خیسمه هم محل نشست و ملاقات های پیغمبر اکرم با مردم بود. و با حضور پیغمبر اکرم در یثرب و در قبا فصل جدیدی به روی اسلام باز شد. ضمن این که یه مجموعه رفتار و عملکردهایی هم از ناحیه بعضی از بزرگان اصحاب به وقوع پیوست که معمولا اهل تاریخ خیلی به اینها نپرداختن، خیلی گذرا عبور کردن و این ریز رفتارها تقریبا به حساب نیامده. مثلا یکی از موضوعاتی که من بنا دارم خیلی جدی بهش بپردازم توقف کردن در همین ریز رفتار هاست و تمرکز دادن به اونها که ببینیم که محصول این همه رفتار کوچولویی که غیر قابل حساب چی بود. البته همه اینها هم محل درنگ حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله و همه اونهایی که دنبال خبر واقعی به دست آوردن بودند همیشه به عنوان یک دغدغه بوده، هم گفتن هم شنیدن و هم در اختیار ماست. خبری رو در صفحه 340 روزه کافی و همچنین در جلد 19 بهارالانوار صفحه 106 از قول سعید بن مسیب نقل کرده. ایشون میگه که ما در گفتگویی بودیم، یعنی از فضای این گفتگو معلوم میشه که یه بحث و گفتگوی تاریخی بوده، مثل همین بحثایی که ما با هم دیگه میکنیم، و گوینده این اخبارم وجود مبارک حضرت علی بن حسین زین العابدین علیه و علیهم السلام. میگه من از وجود مبارک علی بن حسین پرسیدم که مگر در قبا ابوبکر با پیغمبر همراه نبود در زمانی که ایشون حضور داشت؟ اگر بود کجا جدا شد؟ حضرت زین العابدین اینطور پاسخ داده که ایشون در قبا با پیغمبر بود، به اون حضرت پیوست، ولی حادثه ای به وقوع پیوست و اون اختلاف رأی و نظر ابوبکر با پیغمبر اکرم بود. ابوبکر نظرش این بود، حالا که این همه مردم به هیئت استقبال اومدن، اشتیاق برای ورود پیغمبر به شهر خیلی زیاده. همین که ورود به قبا شد، حالا چه این ابوبکر از یثرب به قبا اومد چه با پیغمبر رفته باشه، اینجا ساکته. نظر ابوبکر بن ابی قحافه این بود که پیغمبر اکرم با یک فاصله کوتاه بلافاصله از قبا حرکت کنه وارد یثرب بشه، اما پیغمبر اکرم خلاف این نظر رو داشتن. جون فرمود من در قبا میمونم و مادامی که علی ابن ابی طالب نیاد و به من نرسه و به من نپیونده، هرگز به شهر ورود پیدا نخواهم کرد. تقریبا تبدیل شد به یک مهاجه، یعنی جنس گفتار و نوع برخورد پیغمبر اکرم با دعوای ابوبکر ابن ابی قحافه نشون میده که جنسی از جدال لفظی و رفتار غیر مؤدبانه نسبت به پیغمبر توش هست. چون برمیگرده پیغمبر میگه که ما به مردم احترام بگذاریم، ورود پیدا کنیم، شوق مردم رو ببینید و مطمئن نباشید تا یک ماه آینده علی ابن ابی طالب به اینجا نخواهد رسید. حتی من بنا رو به این میذارم که این نخواهد رسید با توجه به محدودیت های سفره، عقبه برش قائل نیستم که آیا مثلا در مجموع اون رخدادهایی که برای امیرالمومنین اتفاق افتاد، خب حضرت امیر علیه السلام در مسیر راه مورد تهاجم واقع شد، درسته که درگیری های آنچنانی نبوده، اما برنامه برای حذف امیرالمومنین و صدیقه طاهره در بقیه فواتح در این سفر در اختیار ماست. اینها رو من به هم متصل نمی کنم، فقط بنا رو بر این میگذاریم که ایشون طول سفر رو یه عدد برای اینکه حمله بر کسرت بکنه گفته یه ماه طول بکشه تا بیاد ما چرا اینجا بمونه. پیغمبر اکرم در پاسخ ایشون میگه اینطوری نیست که شما میگید و من هرگز برای رفتن به یثرب عجله نمی کنم. بعد عبارتی که به کار میبره اینه، میفرماید که تا پسر عمویم و برادرم و محبوبترین اهل بیتم و اون کسی که جان من رو از مشرکان حفظ کرد. ببین روی عبارتهای پیغمبر اکرم با درنگ کرده، اینا نمیشه عبور کنید. میگه تا این با این ویژگی ها ورود پیدا نکنه من هرگز به مدینه نخواهم رفت. بعد حضرت زین العابدین میگه وقتی این استحقاق پیغمبر اکرم اسلام مشاهده شد، ابوبکر رنجید خاطر شد، بدون اینکه به پیغمبر اکرم صحبتی کنه خودسرانه حرکت کرد، پیغمبر در قبا جا گذاشت و خودش وارد شهر یثرب شد. حالا اینکه واقعا اصرار پیغمبر برای ابوبکر برای ورود به شهر چی میتونه باشه؟ این همراه نبودن امیرالمؤمنین فرصتی بود، چون مثلا یک کسی در ذهنش خطور کنه خب اینا ماضی شده و گذشته، چه علتی داره، چه خیلی داره، چه موضوعیتی داره که ما حالا دوباره به همینا بپردازیم، زنده کردنش و زنده نکردنش چه دستاوردی داره. یه نکته ای که وجود داره اینه که جریان امامت و خلافت دینی جریانی نیست که در گذر تاریخ کهنه بشه و آثار هر جریان انحرافی و ارتباطی به زمان خودش متوقف نمیمونه. بالاخره جامعه از آثار این انحراف به اینجا کشیده شده، سرنوشت امت اسلامی در حوزه های مختلف و در فرق مختلف به خاطر نفهمیدن دقیق این هاست یا نگاه از سر تسامح نسبت به همین هاست. همین ریز رفتار ها باعث شده که این همه مصیبت به جامعه بشری، نه جامعه اسلامی، وارد بشه. لذا اینه که چون من اعتقاد مبنایی به اینها دارم که اگر اینها خوب فهمیده بشه، ما دیگه در تاریخ به شخصیتی مانند ابوبکر کما و ابوبکر برخورد نمی کنه، اما رهبران او هستن. ما در به شخصیتی مانند پیغمبر اکرم و ائمه عصمت و طهارت غیر از وجود اقدس امام است ارواح نافذا برخورد نمی کنیم و کسی هم قابل مقایسه با اینا نیست، مطلقا اینا خودشون هم. ولی راهی رو که اونا پیش روی ما گذاشتن که بسته نیم، این راه رفته بشه. چطور این راه رفته میشه و پیموده میشه؟ زمانی که شما خطرات راه رو بدونید، فتنه های این مسیر رو بدونید و قوال هایی که راه میفته و گرباد هایی که راه میفته رو بدونید، از کدوم طرف به کدوم طرف در حال وزیدن تا در مسیرش قرار نگیریم، یا این که اگر قرار گرفتیم راه رو خیلی گم نکنیم و از جاده منحرف نشیم. من اینا رو بخش مهم به حیات امروز میدونم و به زنده بودنش دقیقا مثل روزگار پیغمبر اکرم اسلام اعتقاد دارم. بدون تردید شرایط برای ورود پیغمبر خیلی مهیا بوده، مثل هر رهبر دینی دیگری که در آغاز ورودش اقبال مهم متوجه اوست. من برای اینکه فقط ملموس بکنم توجه شما رو به هنگام ورود امام جلب میکنم. نقص حضور بادشاهت مردم پیغام ورود میده، خیلی مسائل رو روشن میکنه، خیلی از این امتیازها استفاده میکنن. چرا؟ چون نقش ماندگار داره. یه سرودی مثلا در هنگام استقبال امام خوندن، هزار تا سرود بعد اون طراحی شده، نوشته شده، فنی‌تر، دقیق‌تر اومده، ولی هرگز جایی رو پر نمی‌کنه. برای چی؟ برای اینکه خاطره و ظرف وجودی مردم با اون سرشته شده، حکی که اون شده در بقیه جاها دیگه این امکانش نیست. لذا ورود پیغمبر اکرم و هر کسی که با اون بود و کیفیت ورود پیغمبر اکرم به شهر یثرب هم برای مردم اون روزگار و هم برای آینده تاریخ رنگی از جاودانگی به خودش میگرفت. از درست دیگه گم نمیشد. وقتی شما نگاه میکنید میبینید از آغاز ماجرای هجرت پیغمبر از شب لیلت المبیت، حالا شاید قبلتر از او هم اگه میرفتیم و احتمال میکردیم مطالبی دستیاب میشد، تا اومدن پیغمبر به شهر یثرب همه مواردی بود که بعدها وقتی مسیر تربیت اسلامی و هدایت اسلامی و تعاریف پیغمبر تو جامعه جا به جا شد، همین هم مورد احتجاج واقع شد. همین رفتارها، همین اخلاقها، همین گفتگوها، همین صحبتها باعث شد که مردم به یه اقناع وجدانی برسن. برای چی؟ برای که علی بن ابی طالب رو نبینن، برای اینکه راه مستقیم رو در تشخیصش دچار مشکل بشن. به هر حال لذا این مجموعه رفتارهای از قبا تا یثرب میتونست مقدم ادعاهای قبلش باشه که شبکه جعل و تحریف در ماجراهای غار تراشیدند و درست کردند و بعد با استدلال و استناد به اونها مسیر تاریخ رو عوض کرد. لذا شما ببینید مثلا در گذر زمان یکی از نکاتی که خیلی مهم و اساسیه، شما در تقویم تاریخی اسلام نگاه کنید سال هجری قمری مبناش چیه؟ هجرت پیغمبر اکرم دیگه، یعنی هجرت پیغمبر اکرم اسلام مبدع تاریخ اسلام و مسلمینه. اما روز در ماه هجرت که ربیع الاول، حالا یا به تعبیر و استناد امیرالمومنین اول ربیع الاول، یا که از مکه حرکت شد، یا 12 روز بعد که رسیدن به قبا، یا اگر با همون زمان رفته باشن به طرف یثرب ورود به مدینه. به هر حال قطعیش اینه که ماه ربیع الاول مبدا هجرت پیغمبر اکرم و مبدا تقویم تاریخی مسلمان ها باید باشه. برای شما الان سوال کنن هجری قمری مبداش کجاست؟ محرمه.
چرا؟
من براتون میگم که جبران این تأخیر بشه دیگه. ببینید اساسا مبدا تاریخ عرب در اصل جاهلیت محرم بوده، خوب دقت داشته باشین، من تا قبل از ظهور اسلام و قبل از ماجرای هجرت. علت انتخاب محرم هم یک دلایل منطقی خوب داره. یعنی اینها زمانی میشد که حاجی ها اومده بودن، حج رو به جا آورده بودن، از همه ملت ها می اومدن، یعنی بساط حج قبل از ظهور اسلام هم گرم بوده. اینا رو با هم دیگه گفت زدیم. خب نقص هجوم و تمرکز زائرین و حضور حاجی ها در موسم حج نظم و نسق عمومی مکه رو به هم می‌زده. همین الان همینطوره، اونایی که حج مشرف شدن میدونن، مخصوصا در ایام تشریق مکه هیچ نظم و انضباطی نداره، به لحاظ بهداشتی، به لحاظ حمل و نقل، به همه لحاظها هیچ قانونی در ایام تشریق بر مکه حاکم نیست. هر کی اجو دلش میخواد رفتار میکنه، میره میاد. لذا وقتی این ماه تموم میشه و به محرم میرسه، عملا در محرم همه حاجیان سرزمین وقت مکه رو ترک کردن، یعنی شهر حالت عادی به خودش میگیره، فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی شکل نوین و معمول خودش میگیره. و این کاملا طبیعیه که بعد از این تمرکز نیروی انسانی و به هم خوردن نظم عمومی شهر، وقتی فضا عادی میشه برای کار مبدأ باشه، آدم میتونه بفهمه، بعد به کرسی باور مردم هم میشینه که محرم برگرده بعد از این تجمع عظیم بشه آغاز آرامش برای یه دوره فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی معمول متداول تا حج بعدی. درسته؟ در عرب همین قضیه بود. اما وقتی پیغمبر اکرم اسلام هجرت فرمود، مبدأ تاریخ در اون اوایل همین هجرت پیغمبر اکرم بود و واقعا هجرت رسول خدا تبدیل شد به مبدأ تاریخ. طبری در جلد سوم تاریخ خودش صفحه 923 به بعد نوشته که این تقویم بر اساس مبدأ هجرت ماه شمارش داشت. مثلا اگر اتفاقی می افتاد در 24 ماه بعد از هجرت، نمی گفتن 2 سال و 4 ماه گذشته، می گفتن 24 ماه بعد هجرت پیغمبر این حادثه اتفاق افتاد. خب این نمی تونست ادامه پیدا بکنه. برای چی؟ برای که عدد و رقم ماه شماری خیلی سخته، نگه داشتنش سخته. لذا در همون سالهای اول این منسوخ شد، اما مبدأ همون هجرت پیغمبر اکرم بود تا دوران حاکمیت عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب برای تقویم کردن این قضیه و محکم کردنش جلسه تشکیل داد. در اون جلسه وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بود و این مطلب رو عمر به رأی گذاشت. اتفاقا همه بزرگان اسلامی من جمله وجود نازنین امیرالمؤمنین نظرشون این بود که روز اول ماه ربیع الاول، یعنی هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه، نه رسیدن به قبا یا رسیدن به مدینه، این مبدأ تاریخ باشه. ولی عمر همه اینا رو وتو کرد و عمر تقویم اصل جاهلیت رو تأسیس کرد و احیا کرد. یعنی تقویم بود 2 ماه و تقریبا نزدیک 10-15-20 روز آورد عقب و همون چیزی که در اصل جاهلیت مبنا و اساس تقویم و مبدأ تقویم در عرب بود رو آورد احیا کرد. ریشش اینجاست. خوب شد؟ خب ببینید این رفتارها اتفاقی نیست. این ما همش بگیم که آقا شده دیگه، حالا الحمدلله به خیر گذشته. درست؟ اینها هر کدوم میشه شما وقتی دقت میکنید سرنوع یک انحراف و التقاطه. محصولاتی که داره خیلی خطرناک و خوفناکه. عین مهم خاص عام جامعه اسلامی هم ندیدن همین ریز رفتارهای منطبق با برنامه است. وقتی اینا رو ندیدن، خود به خود خط جعل و تحریف ظهور پیدا میکنه. بعد چیکار میکنن؟ بعد شروع میکنن فضیلت تراشی. خود اینا کتاباشون پر از این تناقض هاست که همیشه بی‌مصرف مونده، بیچاره در دایره تحلیل ریخته نشده. من یه نمونهش عرض بکنم که این رو دیاربکری در جلد اول تاریخ الخمی صفحه 337، بیهقی در جلد دوم دلائل النبوه صفحه 498 و ابن کثیر در جلد سوم البدایه و النهایه صفحه 186، ابن هشام در جلد دوم صفحه 137 و بقیه کتاب ها. این تعدادش زیاد کردم برای اینکه بدونید این قضیه مهمه. اینا چی نوشتن؟ نوشتن پیغمبر عالی قدر اسلام قبل از اینکه آفتاب طالع بشه بالا بیاد حرکت کردن به طرف یثرب. فاصله هم خیلی بلند و طولانی نبود که، لذا وقتی که پیغمبر اکرم می اومد به اتفاق همراهش کیه؟ ابوبکر. هر دو اینا لباس سفید پوشیده بودن. خوب دقت بفرمایید، چون هوا هم روشن نبود مردم در تشخیص پیغمبر و ابوبکر عاجز مونده بودن، لذا می اومدن به پیغمبر سلام میدادن به جای ابوبکر، به ابوبکر به جای پیغمبر. خب دقت بکنید، خود این قضیه یه شما ابوبکرش عبور میکنید یه عجب آدمی بود، خب یه خود فاصله میگیره. نه اصلا قرار به همینه، قرار به همینه که مردم در تشخیص پیغمبر و ابوبکر فهم نداشته باشن. حالا یه وقتی هیکل و هیئت پیغمبره، یه وقتی مرز و مأموریت و محتوای راه پیغمبر اکرمه. میگه پیوسته چون این دوتا سفید پوشیده بودن، خب پیغمبر دو نفری که نرفته که، چطور میشه این لباسش عین لباس پیغمبر بشه؟ واقعا اتفاقیه؟ خب انشاءالله اتفاقی بوده دیگه، چون خوشتیپ بوده درست کرده گذاشته.
عربا لباسشون
عربا نیستن؟
بله؟
حالا میگم به خاطر تیپشونه دیگه، یکی بودم آبه مثلا اگر فرض همه گیشتاش های الان بوده
ده.
همین چفی های همین الان بوده، همین طور بوده نبودن، تا که تا آفتاب بالا اومد. وقتی آفتاب بالا اومد مردم پیغمبر را از ابوبکر تشخیص دادن. اینجا عین ورود پیدا نمی‌کنه، اما اونجا تشخیص ندادن و تمیز ندادن ابوبکر و پیغمبر محل مناقشه است. حالا اینجا یه مطلبیه، همین ذره ذره فضیلت تراشی ها به اشتباه انداختن مردم در زندگی مردم رفتار و روش عادی درست می‌کنه. شما من اگر چند جلسه یا دو جلسه دیگه بی انضباطی بکنم مثلا، بار دیگه به سرعت نمیه نیچم یه فلانی حرف زده میاد، وقتی بعد عادی شد بی انضباطی من برای شما، خیلی هم مسائل دیگه برای شما عادی میشه. عرفی کردن یک موضوع برای قلب کردنش خیلی ضروریه. چرا؟ چون فهم جامعه نرمش پیدا میکنه، ورزش پیدا میکنه. بگه میشه مردم یثرب پیغمبر رو نشناخته باشه؟ اینو تو قبا اومدن دیدن پیغمبر. ضمن این که بر اساس اون چی که نسب شناس های عرب گفتن، هیئت پیغمبر، شمایل پیغمبر اکرم اسلام، همه چیش با اول متفاوت بوده، کاملا قابل تمیز بوده. ضمن این که خود همین مورخین بزرگوار اقرار به این مطلب دارن که پیغمبر اکرم اسلام بعد از اقامه جمعه حرکت کرد طرف یثرب. برای نماز جمعه کی برگزار میشه؟ بعد از صبح نمیشه، بعد نماز صبح، درسته؟ پس اگر پیغمبر اکرم بعد نماز ظهر ورود پیدا کرده باشه، یعنی در شعاع نور آفتاب حضور پیدا کرده و همه مردم دیدن و روش پیغمبرم همین بوده. علتی هم برای ورود شبانه نداشته، چون باید یک علتی برای سفر در دل شب داشته باشی، هیچ علتی برای پیغمبر نیست. ضمن این که اقامه جمعه میتونی توجیه خوبی برای پیغمبر باشه که بمونیم اقامه کنیم حرکت کنیم بریم. به هر حال وقتی نماز اقامه شد و امیرالمومنین هم به او رسیده بود، پیغمبر اکرم حرکت کردند و وارد یثرب شدند و در مقابل خانه ابو ایوب خالد بن زید انصاری خزرجی که در زمره فقیرترین آدم‌های انصار بود شطور زانو زد. همه اونا که استقبال آمدن یه طرف، حالا در مقابل خانه ابو ایوب انصاری اینم آدم زیرکی بود، یعنی کسی بود که به حساب نمی اومد تو جامعه. همین که شطور زانو زد و دست پیغمبری گرفت، مقدم برام برد خود خودش، پیغمبرم قبول کرد. بعد قبول کرد یعنی چی؟ یعنی من با اینا کار دارم، اینا طرف حساب من. پشت کردن به بدن جامعه، مخصوصا اونایی که در زمره ضعفای جامعه میشن، ساحت دینه، خاصیت دین اینه. یک ماه پیغمبر اکرم، حالا یا بیشتر اختلاف قول یا کمی کمتر، در خانه ابو ایوب بود و خانه ابو ایوب به یمن قدم پیغمبر اکرم اسلام شد کانون توجه همه این قلمرو اسلامی وقت. یه زمینی هم بود مربوط به دو یتیم بود به نام سهل و صهیب که برای فروش گذاشته بودن، پیغمبر اکرم اون رو خرید. بعد فرمان داد تا شروع بشه به عملیات مسجد. ساخت مسجد یک تحول اساسی در روحیه مردم ایجاد کرد. همه با نشاط، حتی خانم‌ها در کنار مردها کارهای سخت آماده کردن مسجد رو انجام میدادن. کسی نبود که در خونش بشینه. البته یه عده بودن که همون موقع هم حساسیت داشتن، قرص ضد حساسیت هم نبود، میزن نزدیک نمیشدن. اینا اسماشون در تاریخ در اختیار ما هست که ابن هشام در جلد دوم سیره پیغمبر صفحه 496 و محمد ابن سعد در جلد اول طبقات و کبرا صفحه 240، ابن کثیر در جلد سوم البدایت و النهایه صفحه 214 و بیهقی در جلد دوم سنن صفحه 590 و دیگران از در کتابهاشون از این جنس رفتارها رو گفتن که بعد اینا هم همون ریز رفتارهای روشنگر که هر کدومش میتونه افق زندگی بشر رو روشن کنه موجودی و در اختیار ماست. اینا نوشتن که کسایی که خیلی تلاش میکرد جناب عمار ابن یاسر بود. فضا هم فضا به شادابی بوده، یه خشت رو دوشش گذاشته بودن. از مقابل پیغمبر اکرم اسلام عبور کرد، گفت که یا رسول الله اینا نمیخوان من کار کنم، اینا میخوان من رو بکشن. پیغمبر اکرم اسلامی نگاهی مهربانی به چهرش انداخت و فرمود لیسو باللذین یختمونک، نه اما تو به دست اینا کشته نمیشی، اینا قاتلت نیستن. انما تقتلک الفئة الباقیه، تو سرمایه هستی که همینطوری حس میشی تا اینکه بالاخره به دست یک عده یاغی تبهکار کشته میشی. همین میزانی بود که برای امیرالمومنین در وقعه صفین روشنگر بود. مردم چون این رو میدونستن، ابن عبدالحدید میگه که 12,000 نفر که از عراق با امیرالمومنین همراهی کرده بودن تو روزهای صفین در سرزمین رقه، اینا فقط نگاهشون به عمار بن یاسر بود. هر طرف میرفت چشم این و نگاه این مردم به طرف اون میرفت. اینا شماره میکشن. ابن هشام باز در همین جلد دوم صفحه 497 و ابن اسحاق هم در جلد دوم سیره پیغمبر صفحه 115 اشاره کردن. تو نسخه های اول کتاب ها مصادیقش معلومه کیه، مثلا حسن آقا حسین آقا آتقی، همه رو مشخص کردن. اما بعدن اومدن زحمت کشیدن در اصلاح جدید اینا رو فلان گذاشتن دیگه، اما نمیشه پنهان کرد که همین چیز رو اینا نوشتن که یه عده خلاصه راحت طلب بودن، اینا فقط دوست داشتن امام جماعت باشن. وقتی مسجد ساخته شد تا بیان قد قامت صلا صف اول رهنمود میدادن، ما کمک های مالی میکنیم، نقشه رو ما میکشیم، نظارت میکنیم از اینجا، میپاییم دشمن حمله نکنه از این کارا. امیرالمؤمنین یک شعری سرود، یعنی رجزی برای مردم خون. لاو یستوی من یعمر المساجد یدب و فیها قائما و قائدا و من یرا عن الغبار حائدا. کلام امیرالمؤمنین هدایتگر و روشنگر از اول فتنه شناسی رو داره بیاموزه. این نشون دادن سره از ناصره و خط باطل هنر امیرالمؤمنینه. میگه یه عده‌ای کار میکنن، نشسته ایستاده، همینطور که رنج کار دارن رنج عبادت هم دارن، یعنی همش با هم دیگه. اما یه عده‌ای هم هستن که از گرد و غبار اعراض میکنن، نمیخوان روی لباسشون غباری بشینه، دوست دارن همینطور منظم بمونن. بعد امیر میفهم اینا هرگز با هم برابر نیستن، نه تو ترازوی توحید دوتا متفاوتن. این همین سرود امیرالمؤمنین رو مثل سرنوحه عمار بن یاسر گرفت، او هم میرفت میخون. در ابن هشام میگه یکی از کسانی که سخت ناراحت شد عثمان بن عفان بود، با اوقات تلخی اومد جلو رو گفت پسر سمیه من حرفاتی میشنوم، ما یه به خدا قسم یه روزی با عصا بینی تو خورد میکنن. این خبر به پیغمبر رسید. ببین رفتار پیغمبر هم یه رفتار احساسی نیست، این وقتی میگه با عصا بینی تو رو خواهم کوفت و خواهم شکست، بعد پیغمبر مداخله میکنه، خیلی تفاوت قضیه است. پیغمبر دنبال اصلاح ذات بین اینا نیست. و میفهم وقتی که این خبر رو بهش دادن فرمود و ما لهم ولی عمار، اینا با عمار چی کار دارن؟ از عمار چی میخوان؟ ید او هم الى الجنه، این داره در به بهشت میکنه اینا رو، و ید او نهو الى النار، و اونه که مخاطب عمارن اینو دعوت کنند هایی به جهنم هم. ببینید چقدر عبارت پیغمبر اکرم لطیفه، ید او هم الى الجنه، کاری که عمار میکنه فراخان به طرف بهش، و ید او نهو الى النار. روزهای اول اسلام در دوران هجرت. بعد بیان پیغمبر در حالی که برف رخته شده بود فرمود ان عمارن جلدت ما بین عینی و انفی، میگه عمار برای من مثل اون پوست بین چشم و بینی منه، یعنی هم با او میبینم هم با او استشمام میکنم چی رو؟ همه رضایت خدا رو، همه حقایق ایمانی رو. به هر حال مسجد ساخته شد. وقتی که مسجد ساخته شد پیغمبر دستور داد به بلال اذان بگه، و بعد او هم ابن ام مکتوم، یعنی دو بار اذان گفته شد. این نماز اذان تأسیسی بود توی شهر یثرب که بعدا شد مدینتون نبی. یعنی از این بعد ما یثرب رو به طور کلی فاکتور میگیریم و میگیم مدینه پیغمبر. بغل مسجد یا در درون مسجد هم یه سایبانی، چون مسجد اول سقف نداشته، یه سایبان درست کردن. اینم نکته اساسیه، یه سکوی بود، یه سایبان درست کردن برای فقرا و مساکین. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که محل حاجتن، محل نیازن، همیشه محترم نگاهشون کنید. نمازگزارا برن زیر آفتاب ندن نماز بخونن، اما اون که مسکینه، درمانده است، مضطره، چون شکسته دل و منکسره، سایبان براش درست بکنید. کار پیغمبر هم این بود، یه عده خودش برمی‌داشت هر کی می‌رفت اون رو، یه عده به اصحاب میگفت که برای خونه هاتون که کار مردم رو زمین کشیده نشه. وقتی مسجد درست شد اومدن در اطراف مسجد، دیدید الان بعضی هی رصد میکنن بینن شهرهای ترش کجاست، مثلا کجا میخواد یه مجتمعی درست کنه، برای خدا میرن زمیناشو میخرن، بعد 10 سال دیگه کلی میشه سرمایه. اون موقع هم اینا بودن، اینا دیدن که خب حالا بالاخره وقتی مسجد شد، یعنی محل حضور پیغمبر، محل حضور پیغمبر یعنی تصمیم ها، یعنی عبادت ها، یعنی سیاست ها، یعنی تعلیم و تربیت، همش این توی دیگه، لذا زمیناش قیمت پیدا میکنه. همون گروهی که اومد برای استقبال پیغمبر، پیغمبر اون جواب رو بهشون داد، پروژه رو دیگه اولا از یه فضای دیگه درست کردن، رفتن تو چهار گوشه مسجد پیغمبر اکرم، شروع کردن به زمین ها رو خریدن با حسن نیت، یه درم به مسجد باز کردن. برای چی؟ چون دیر اومدم زود تموم میکنم که انشالله شما به زندگیاتون برسید، بقیش هم انشالله هفته بعد براتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی نبی محمد و آل طاهر. Thank you. بفرمید به خونهاتون برسید. خواهش میکنم. من باز اصحای میکنم بشید. این هم مال منه دیگه.
دستان برمزید. دستان برمزید. دستان برمزید.
چی داره؟
نه.
عجبه نه.